بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى عترته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، والآن إلى لقاء يوم الدين. آمين يا رب العالمين. در جلسه گذشته عرض کردم یکی از محورهای مطرح در محتوای زیارت عاشورا بحث تولی و تبری است. تولی و تبری از فروع دین ما هستند، ناظر بر عقل عملی، لذا از امور و حقایق انجام دادنی هستند. اصلا فروع دین ما این خصوصیت رو دارن و عرض کردم که به صرف اعتقاد این که مثلا فرض بفرمایید ما نماز رو واجب بدونیم بری ازمه نمیشیم، بلکه باید 17 رکعت در شبانه روز نماز بخونیم، چون ناظر بر عقل عملی هست. براءت، تولی و توری هم همین خصوصیت رو دارند. باید اظهار بشوند، باید به مرحله عمل برسند. دوست داشتن اهل بیت و دشمن داشتن دشمنان این بزرگواران باید به منصه ظهور برسه. نکته دقیقی رو هم که در جلسه گذشته عرض کردم این است که اصل تولی و تبری جزء نعمت‌هایی است که خدا به انسان عنایت می‌کنه. ربطی به شیر مادر و لقمه پدر ندارد. اصلش موهبت الهی است، رزقی است از ناحیه خداوند. شما در همین زیارت عاشورا هم عرض می‌کنید و رزقن البراءه من اعدائکم، خدا باید روزی ما کرده باشد. حالا اصل تولی و تبری امریس آن سویی از ناحیه خدا اراده شده، اما اظهارش این که ما تبری کنیم و این که ما تولی داشته باشیم، این برمیگرده به شیر مادر و لقمه حلال پدر. به این دو عنصر، بین این دو عنصر هم بی برو برگرد مادر نقش اساسی تری رو داره، چون شما میبینید که مثلا فرض بفرمایید در یک جاهایی پدر شخصیت عالی رتبه‌ایه، اما چون مادر یک موجود عوضیه، بچه هم درست در نمیاد، مثل بچه حضرت نوح علیه السلام. پدر پیغمبره، اما مادرش رو قرآن فرموده کانت من القابلین، اهل جهنمه. مادر خصوصیت خاصی داره در الغاء خصوصیت‌های الهی. اگر خودش خدایی باشد بچه هم خدایی در میاد، اگر نباشه نمیشه. ببینید که نوح علیه السلام با اینکه پیغمبره، ولی چون همسرش من القابلین از گمراهانه، خداوند در باب فرزند او میفرماید که لیس من اهلک، اون اصلا از تبار تو نیست، اون مربوط به تو نمیشه. اما اگر مادر مادر خوبی باشه ولو پدر پدر عوضی باشه، مثل اون چی که در خانواده حاکم اول اهل تسنن اتفاق افتاد، پدر خیلی آدم عوضیه، اما مادر یعنی همسرش آدم خوبی، اسما بنت اومیس. لذا شما ببینید فرزندی که از این خانواده متولد میشه، میشه محمد ابن عبی بک، که محمد ابن عبی بک رو امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن بفرمایید محمد ابن علی، به من نسبتش بدید، به خاطر که مادرش خیلی آدم شایستیه. به هر صورت اظهار ولایت و اظهار دشمنی به لقمه پدر و شیر مادر بستگی داره. اما اصل تولی و تبری آن سویی است، همچنان که افراد در رزق و روزی مادی با هم مختلف هستند، خدا برای یکی وسیع خواسته، برای یکی تنگ گرفته، در این امر هم خدا باید روزی کرده باشد. به حدی مسئله تولی و تبری مهم است که در حدیث قدسی حضرت حق به پیامبر بزرگوارش جناب موسی علیه السلام می‌فرماید، خدا می‌فرماید به موسی علیه السلام: هل عملت لی عملا؟ آقای موسی، کاری رو تالا برای ما انجام دادی؟ اگه انجام دادی بشو. خب بنده خدا تو زندگیش هرچی فکر میکنه میگه ما خیلی کار واسه خدا انجام دادیم، شمارش میکنه. قال موسی، عرض میکند به این که خدایا صلیت لک، من نماز خوندم و صمت و روزه گرفتم و تصدقت و انفاق کردم و ذکرت لک و همواره تو زندگیم به یاد تو بودم. دیگه چی بخوای بالاتر از این مطلب؟ نماز و روزه و انفاق و تو دوره عمرم به یاد تو بودم، ذکر الله داشتم. قال الله تبارک و تعالی، خداوند پاسخ می‌دهد: اینا که تو گفتی هیچ روش مول من نیست، من میگم چه عملی رو بر من انجام دادی. اینا که تو انجام دادی همش منفعتش برای خودت. و اما الصلات فلک برهانم، اما این نمازی که خوندی نشانه ایمانته. و تو هم اگر اهل ایمان نباشی اهل بهشت نخواهی بود. و صوم جنتون، روزی هم که گرفتی سپریست در مقابل آتش جهنم، پس خودتو باز محفوظ کردی با روزه گرفتن. و صدقت و زلون، این انفاقی هم که در عمرت کردی سایه است، روزی که هیچ کسی بر سر خودش سایه ندارد، یکی از گروه هایی که در قیامت سایه داره اونایی هستن که صدقه دادن. یکی هم از اون گروه هایی که سایه دارن کیا هستن؟ اگر گفتی اونهایی هستن که اسمشون همین که صدا میزنی، اسمشون اسم مبارک اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین باشن: حسن، حسین، زهرا، فاطمه. اینها در قیامت مادامی که هنوز نوبتشون نشده تا به پروندهشون رسیدگی بشه، در سایه صاحب اسمشون سکونت دارن. اگر اسمش حسنه، در سایه مولای ما عزت امام مجتبی. اگر حسین است، لذا اگر برای فرزندانتون اسم انتخاب بکنید، اسمی رو انتخاب بکنید که در قیامت سایه دارد. هوخشتره هیچ وقت در قیامت سایه ندارد. حالا اسم اساطیری ایرانیست، خب این ربطی نداره که اگر من اسم فرزندم رو نذاشتم هوخشتره، این معنای نیست که من آدمی نیستم که نسبت به ملیتم تعصب داشته باشم. من تعصبم دارم، ولی اسم بچه ما هرگز همچین چیزی نمیذارم، چون تو قیامت بنده خدا خودشم نمیدونه باید کجا بگرده تا بخواهد برای فرزند من معمنی باشه. اینو دقت بفرمایید. گواه صدقه دادم، فرمود و صدقه زلون، این صدقه که میدی سایه است در روزی که هیچ کس سایه نداره. و اون ذکری هم که تو گفتی و ذکر نورون، نور و روشنایی است که تو بتوانید صراط رو رد بکنی. بعد خداوند سوال میکند که من که گفتم فایو عملن عملتلی، اونو که برای من انجام دادی کدومه؟ یارا هر کدوم که میدی من برش میکردم به خودت، اصلا مربوط به خودت. جناب موسی دید هر چی بخواد بگه همش برمیگرده به خودش، لذا یه سوال کرد: دلنی علل عمل لذی هو لک، تو منو راه نمایی کن به اون عملی که اگر انجام بشه این عمل مال توه، دیگه ثمرش مال من نیست. قال الله تبارک و تعالی: یا موسی، هل والیت لی ولی گن و هل عادیت لی عدو بن، تا حالا شده کسی رو به خاطر من دوست داشته باشی و با کسی به خاطر من دشمن داشته باشی؟ تولی و تبری دو عملی هستند که اگر تحقق پیدا بکند صرفا اخلاصا برای خود خداست، ثمرش ثمره الهی است نه شخصی. این اهمیت تولی و تبری است، یکی از محورهای مهم زیارت عاشوراست. شما هم در زیارت عاشورا فقرات متعددی رو با براءت منکم و ناسبین لکم من اشیائهم اولیائهم و اتباعهم و انی اتقرب به موالاتکم و موالات اولیائکم، این فقرات همه فقرات تولی و تبری هستن. محور اول. محور دومی که در زیارت عاشورا محتوایی است و مورد نظر ذات اقدس اله هست، از این جهت عرض میکنم مورد نظر ذات اقدس اله هست که در جلسه اول عرض کردم زیارت عاشورا حدیثی است قدسی از ناحیه خدا. خدا انشاء فرموده، چیزی نیست که اهل بیت ما برگردن. بله، امام باقر و امام صادق به صفوان و علقمه فرمودن، اما اون چیزی را فرمودن که خداوند بیان کرده. محور بعدی محور لعنه. لعن در لغت یعنی دور بودن، دور کردن. وقتی خداوند به شیطان فرمود تو رجیم هستی و ملعون هستی، ملعون بودن یعنی که تو دور از رحمت من هستی. یه معناست دور بودن از رحمت. معنای دوم نزول عذاب و عقاب است. پس کسی که ملعون درگاه حق می شود اولا دور از رحمت خداست، ثانیا مستحق نزول عذاب و عقاب خواهد. ممکن است آیان بفرمایند به این که در عصر گفتگوی انسانها و تمدنها خب باید لعن رو حذف کرد، ما نیاز به لعن نداریم. لعن آها یک حقیقت قرآنی است در محور ایدئولوژی دینی. ما لعن داریم، لعن بر اساس تعصب و شور و هیجان یک فرقه نیست که بگیم شیعیان این کار رو میکنن. ما مستند قرآنی نسبت به بحث لعن داریم، با آیات متعدده قرآن که رجوع بکنیم. خود ذات اقدس اله موجودات و توایفی رو لعن میکنه. الا لعنت الله قوم ظالم، خدا قوم ظالم رو لعن. عرض به حضورتون که خداوند اهل کفر رو لعن میکنن. ان الله لعن الکافرین. خدا یهود را با یک خصوصیت و با یک عقیده لعن میکنن. یهودی ها عقیدهش بود که خدا در قدرتش محدوده، همه کار نمیتونه انجام بده. قرآن میفرماید که قالت الیهود ید الله مغلوله. یهودی ها گفتن که خدا دستش بسته است. دستش بسته است یعنی قدرتش که قدرت محدودیه، هر کاری رو نمیتونه انجام بده. خدا در پاسخ اونها فرمود غلت ایدیه، دست شماها بسته است، شماها در اظهار قدرتتون محدودی. و لعنو به ما قالو، ملعونید به این چیزی که نسبت به من نسبت بدید. از اینکه از اقوامی که در قرآن اهل کتاب هستند و ملعون درگاه حق هستند یهودی ها هستند. یهود رو اگر بخوایم صحبت بکنیم راجبشون، از ازل فتنه کرده اند و متاسفانه تا ابد هم فتنه میکنند. البته ابد نه بعد از برزخ، تا همین آخر دنیا که البته تعبیر تسامحیه، ولی از ابتداء خلقت یهود نقش داشتن. حالا ممکن است بفهمه یهود که بعد از موسی اومدن، اونایی که از اول اذیت کردن یهودی بودن، منتها تابعین از موسی نبودن، اذیت کردن. پس در آیات قرآن که بگردیم توایفی رو قرآن کریم لعن میکنه، بین 9 تا 10 تا لعن الله علی الکاذبین، خدا دروغگویان رو لعن میکنه. یک. دوم چیزی که در قرآن نسبت به لعن وجود داره این است که خدا در سوره مبارکه احزاب آیه 57 به ما ملاک میدهد برای لعن کردن. اولا خودش توایفی رو لعن کرده، اقتدای به خدا واجب است، اطاعت خدا واجب است، خدا لعن کرده، هست لعن کردن جایز، امر محال نیست، ممسنع نیست، قبیح هم نیست، چون خدا لعن کرده، خدا کار قبیح انجام نمیده، بنابراین میشه لعن کرد. یک طایفه از آیات. طایفه دوم از آیات که سوره مبارکه احزاب آیه 57 باشد، ملاک از برای لعن رو خدا بیان میکنه. چه کسانی رو میتوانید لعن بکنید؟ ان الذین یؤذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا و الاخره و اعد لهم عذابا مهینا. این آیه عنوان کبرای کلی قیاس مستحقین لعنه. هر کسی که خدا و پیغمبر را آزار بدهند، ایذا بکنند، خدا اونها رو در دنیا و در آخرت لعن میکند. در دنیا لعن میکند به این معنا که اونها رو دور از رحمت خودش قرار میده. در آخرت لعن میکند به این معنا که آنها را مستحق عذاب و نزول عقاب میکنند. هر کسی که خدا و پیغمبر را ایذا کنند، اونا مستحق لعن در دنیا و آخرت هستند و خداوند در جهان آخرت برای اونها عذابی مهینا همراه با ذلت و خاری فراهم کرده. این کبراست. صغرای قضیه میشه که هر کسی که پیغمبر را اذیت کرده، هر کسی که خود خدا را اذیت کرده. ما در صغرا داریم، این که میگم صغرا و کبرا، این یک قیاس منطقی است. قیاس منطقی از دو جمله تشکیل میشه. جمله اول رو بهش میگن صغرا، جمله دوم رو بهش میگن کبرا، نتیجه به دست میاد. خدا فرمود هر کسی که من و پیغمبرم را اذیت بکند مستحق لعنه است. حالا تو حدیث برگردیم ببینیم کیا خدا و پیغمبر را اذیت کردن. پیغمبر وجود شخص، وجود نازنینی که قرآن در وصف او میفرماید ما ینطق عن الهوا، از روی هوا و هوس حرف میزند، ان هو وحی یوها، هر چه میگوید وحی است. اون پیغمبر میفرماید هر کسی که آزاه الفاطمه، فاطمه را اذیت کند و ایذا کند، من آزاها فقط آزان، کسی که فاطمه را ایذا بکند من را ایذا کرده، و من آزانی فقط آزالله، کسی که من را ایذا بکند خدا را ایذا کرده. اینم ملاک دوم. حالا بیا تو طول تاریخ ببین کی فاطمه زهرا رو ایذا کرده. اصحاب صدیفه کسانی هستن که فاطمه زهرا رو سلام الله علیها ایذا کردن. ابن قتیبه دینوری، عالم متعصب سنی. ما دو دسته عالم سنی داریم. یکی همینجوری هستن، خب بالاخره درس خوندن، منتها نرسیدن به نتیجه درست. اینا یه طایفه از علمای اهل تسنن هستن. یه طایفه از علمای اهل تسنن متعصب در دینشون هستن، در ارادت برزی به رهبرانشون خیلی خشنن، خیلی متعصبن. آقای ابن قتیبه دینوری این بابا از متعصبین علمای اهل تسننه. اینا آدم ها خشنیه. خشن بودنشون به خاطر چیه؟ فاطمیه نیست که برای بحث و مطرح کنم، ولی این قطعه رو براتون میگم ببینید اینا چجوری این مطلب رو حلاجش بکنن. ما دوستان ما که بر فراز منبر میشینن میگن به این که مثلا فرض بفهمید که آقا این دومی رفت در خونه حضرت زهرا و خونه رو آتیش زد در رو. بعد میگن که مستندتون کجاست؟ بگه همین دینوری نقل کرده، در حال امام و سیاسه نقل کرده. میگن بگو چقدر آشوره دیگه، خودشون هم نقل کردن. بعضی از رفقای ما تصورش میگه که دینوری به عنوان مذمت عمر نقل کرده، دینوری این رو به عنوان افتخارات عمر نقل کنه. میگه علی ابن ابی طالب با اون خصوصیت رو فقط یه نفر جرأت کرد بره در خونهش. این رو عنوان ملاک شجاعت و حقانیت اون دومی حساب میکنن، نه به عنوان اینکه این کار اشتباه کرده. نه، اینقدر آدمای پس و عوضی هستن این طایفه از علما. البته کلن ما که چیزی نداریم، ولی این طایفه شو میبینید میگه رفته در خونه حضرت زهرا، اما اینو به عنوان مذمت نقل نمیکنه. میگه تنها کسی است که جرأت کرده در مقابل علی بیسته، او علی با اون خصوصیت ها که مثلا شجعان عرب جرأت نکردن و این آرزو رو به گور بردن که پشت علی رو در نبرد به خاک بشونن. تنها کس اینو دلیل برای حقانیت رهبر خودشون میگیرن. اون روایتی که مثلا فرض و فرمایید که دارد که ان الله لا یغضب لغضب فاطمه، اینا اینو نقد میکنن اهل تسنن. بعضیاشون تو کتاباشون این روایت رو که پیغمبر فرموده ان الله لا یغضب لغضب فاطمه، خداوند غضب میکند به خاطر غضب فاطمه. بعد این روایت رو تحلیل میکنن و تحلیلشون اینه، میگن که بدون پیغمبر کی این حرف رو زده و به کی این حرف رو زده، به چقدر نامردن، چقدر در اون خصومتشون با علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب متعصب هستن. دیگر بدونه که کی پیغمبر این حرف رو زده، به کی پیغمبر این حرف رو زده، پیغمبر این حرف رو به علی زده، به علی گفته علی ان الله لا یغضب لغضب فاطمه. چرا؟ چون علی ابن ابی طالب در زمانی که حضرت زهرا رو به عنوان همسر داشت رفت یه زن دیگه هم گرفت. حالا کیه گرفت؟ دختر ابوجهل، اول دشمن پیغمبر، رفته اونو گرفته. فاطمه هم بهش برخورده، رفته به بابا شکایت کرده، پدرش هم به عنوان پیامبر علی رو خطاب کرده که حواست جمع باشن، ان الله لا یغضب لغضب فاطمه. اینا اینقدر پس فطرتن، اینا طایفه متعصبین از علمای اهل تسنن هستن. حالا این آدم متعصب با این خصوصیت این قطعه تاریخی رو نقل کرده. جالبه دیگه، آدم حرف خودش رو از زبان دشمنش بشنوه. این رو عرض کردم خصوصیت تعصب در دشمنی ابن قتیبه دینوری مشخص باشه. وقت این دیگه از اون حرفا نیست که مثلا تش به نفع کسی باشه. ابن قتیبه میگه به این که حضرت زهرا سلام الله علیها به ابوبکر فرمودن، به اون رجیم و لعین ازل و ابد فرمودن که والله لعد اوون علیک فی کل صلات اصلیها، به خدا قسم بعد از هر نمازی که میخوانم تو رو نفی میکنم، بعد از هر نمازی که میخوانم. خدا لعنت. ببینید که جواز لعن در سیره اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین هم هست. به خود طرف داره میگه من نامردی نمی کنم، والله لعد اوون علیک، ادعون علیک یعنی دعا علیه تو میکنم، دعا علیه تو یعنی نفرین، دعا له یعنی خیرخواهی، دعا علی یعنی چی آقا؟ یعنی نفرین. بعد از هر نماز واجبی تو رو من نفرین میکنم. بعد از چرا از زهرا این حرف رو بزنن؟ طبق اون ملاکی که داده خدا، ان الذين يعظون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. و بعد از اون ملاکی که پیغمبر بیان کردن، ایزا فاطمه ایزا رسول الله. در یه حدیثی از ساحت مقدس رسول اکرم، شش گروه مستحق لعن هستن. این شش گروه رو که شما حفظ بکنید، بنی امیه، اصحاب سقیفه، بنی العباس مشمول این شیشتا گروه هستند، لذا مستحق لعن هستند. و این یه ملاکیست تا روزی که ما در قید حیات هستیم، هر کسی جز این شیش گروه باشد، رسول اکرم او رو لعن کرده. گروه اول، از زائد و فی کتاب الله، کسانی که در کتاب خدا دست ببرن، دست ببرن و رأی خودشون رو در مقابل رأی قرآن بیان بکنن، بگن اون یه حرفه، ما حرف خودمونو داریم. رسول الله فرمودن این ملعونه، مستحق لعنه. دو، المکذب به قدر الله، کسانی که قضا و قدر الهی رو چه میکنن؟ تکذیب میکنن. سه، المتسلط بالجبروت لیزل من اعزه الله و یعز من ازله الله، کسانی که با قوای قهریه به زور بر یک منطقه مسلط می شوند، با این قوای قهریه که مسلط شدن، کسانی را که خدا اونها را عزیز قرار داده ذلیل می کنند و کسانی را که خدا اونها را ذلیل ازل و ابد قرار داده بالا می آرند و عزیز می کنند. شما در فقره زیارت عاشورا به این قسمت میخورید، لعن میکنید بر اون امتی که دفعت کم ان مقام کم، لعن خدا بر اون طایفه ای باد که شما را از اون جایگاهی که خدا قرار داده بود اووردن پایین. لذا اگر در مراسیم مصائب اهل بیت حضرت سید و شهدا صلوات الله و سلام علیه میخوانید که اینها رو در خرابه جای دادن، دلیل جای دادن در خرابه چیه؟ اینی که از اون مقامی که خدا اونها رو قرار داده پایین میارن. دلیل اینی که اینها رو تحقیر میکردن، کتک میزدن، چه میکردن، اون چه که از مسائل به سر اهل بیت بردن، به خاطر دفعت کم ان مراتب کم التی رتب کم الله فی هاست، که حضرت رسول اکرم می فرماید هر کسی رو که خدا اون رو عزیز قرار داده باشه به ذلت بکشانن و اونهایی که ذلیل هستن، انسانهای پست و پایینی هستن، اگر اونها رو عزیز بکنن، این گروه هم مشمول لعن من خواهند. چهار، المستحل حرمت الله، کسانی که محرمات خدا را حلال میدونن، اون چیزی را که خدا حرام کرده اینا حلال میدونن، اینا هم مستحق لعنه. پنج، المستحل من اطرتی ما حرم الله، کسانی که به اطرت من توجه نکنن، حرمت اونها را از بین ببرن، اینها هم مستحق لعنه. و شش، اتار کل سنتی، کسانی که سنت منو ترک بکنن و به اون عمل نکنن. این شش گروه مستحق لعنن. اصل جواز لعن بحث قرآنی است، به ملاک آیه شریفه سوره مبارکه احزاب آیه 57 خود خدا هم در قرآن لعن کرده است در موارد متعددی، کاذبین، دروغگویان، کافرین، اونهایی که خدا را انکار میکنن و ظالمین، اینها افرادی هستند که زیاد مورد لعن خدا تو قرآن قرار گرفتن. و یهود با اون ویژگی که نسبت به خداوند قائل به عجز و محدودیت در ناحیه قدرت خدا هستن. حالا من یک کاری بهت یاد بدم از حضرت باقر علیه السلام که نماز شیعی بشود و شبیه امام باقر علیه السلام شد. امام باقر به جابر جعفی فرمودن. جابر جعفی یکی از رواتی است که به تنهایی 30,000 حدیث از امام باقر نقل کرد. آدم مهمیه و روایات بسیار مهمی رو از امام باقر نقل کرده. امام به جابر فرمودن ازا انصرفتو انصلات مکتوبه، اذا انصرفت عن صلات مکتوبه فلا تنصرف الا بانصراف لعن بنی امیه. امام به ایشان میفرما هر وقت خواستی از نماز واجبت رویگردان بشی، یعنی از نمازت خارج بشی، خارج نشو مگر به سبب لعن بر بنی امیه، مگر به سبب، یعنی السلام علیکم اینجا از نماز خارج بشی و رحمت الله و برکاته جز ذکر نماز نیست. حالا گفتی اب نداره، اما معمولا دست رو بالا بکنن این ور نگاه میکنن، اینا هم باز روز کارا نیست، الله اکبر میگن، با الله اکبر از نماز خارج میشن. امام باقر علیه السلام میفرماید اگر خواستی از نماز خارج شی گفتی السلام علیکم، بگو اللهم لعن بنی امیه تقاطبه، با بنی باق لعن بر بنی امیه از نماز خارج شد. این نماز که امام باقر خوندن و این در انتها. در ابتدا اذانت رو میگی، اقامت رو هم میگی، بعد خب به هر صورت یه دعایی هم داری که میکنی. قبل از این که نیت کنی دو رکعت نماز صبح به جا میآورم این ذکر صلی الله علیه یا ابا عبدالله، بعد دو رکعت نماز صبح الله اکبر. وقت ببین این نماز در قیامت چه نمازی خواهد بود، نمازی که با سلام بر امام حسین شروع شده و نمازی که با لعن بر دشمنان امام حسین علیه السلام به پایان رسیده. اونجا که میگه اشهد انک قد اقمت الصلات، اون اقامه صلات با سلام بر حسین و با لعن بر دشمنان امام حسین. چرا؟ چون همه امور ما در گرو تولی و تبری است، والا نماز خون زیاده، روزگی زیاده، اون روزه و نمازی که گره خورده باشد به تولی اون کم هستش. خب شما زیاد شنیدید که انبیاء سلف یکی از کاراشون گریه بر امام حسین بوده. حضرت آدم علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، اصلا خدا، من نمیدونم، حالا ضبطم میکنن، من هیچ وقت حرف رو شور و احساس نمیزنم، ولی اینو بهتون میگم نمیفهمم، نمیدونم چیه. به نظر من خدا یه چیزی درست کرده به نام امام حسین و همه چیز رو با این میسنجن. اگر پیامبریست باید گریه کند بر امام حسین. جرأت نمی کنم احادیث رو بخونم، بماند بر بعد. اما فقط گریه نیست، وقتی جناب آدم گرفتار شد، گرفتار اون مطلب شد، 200 سال گریست، 200 سال. یکی از القاب جناب آدم ذوالقرنین است، قرن، هر قرن میشه 100 سال و این 2 قرن میشه 200 سال. 200 سال گریه کرد. بعد حضرت خداوند علی اعلی جبرئیل رو فرستاد، گفت آقا این 5 تا کلمه رو به این بگو تا نجات پیدا بکنه. ایشان هم آمدن خدمت حضرت آدم، 5 کلمه رو گفتن. نام نامی پیامبر، نام نامی حضرت زهرا، حضرت امیرالمومنین امام حسن و آخرش هم امام حسین. بعد حضرت آدم عرض کرد که خدایا او چهار تاری که گفتی اصلا یک باری از دل من برداشته شد، غمی از دل من برداشته شد، ولی اسم پنجمی رو که گفتی تمام غمهای عالم مضاعف بر اون چی که داشتم به دلم میشد. اون از چهار تای اول سوال نمی کنه، از نفر پنجم سوال میکنه اون کیه که خداوند داستان حضرت حسین رو نقل میکنه. کاری که خدا میکند برای آدم این است که روزه حضرت سید الشهدا رو خود خدا میخونه و مستمع آدم علیه السلام. ببینه ها، خدا هر کاری که انجام میکنه خلاف اون کاریست که ما انجام میدیم. ما کارامون کارا خدایی نیست. ما نماز میکنیم، خدا نماز نمیخونه. ما روزه میگیریم، خدا روزه نمیگیره. تنها جایی که کار خالق و مخلوق یکیست اون هم روزه برای ما حسینه. خود خدا روزه آتش رو برای حضرت آدم خونده. فقط روزه نیست، فقط روزه و عشق نیست که مأموریت آیان انبیاء سلف باشد. ببینید خدا امام حسین رو خلق کرده برای که همه به یک جوری شباهت به امام حسین پیدا کنن. این حدیث رو بشنوید، حدیث در بهاره. حضرت موسی علیه السلام، موسی کریم الله، با جناب یوشع ابن نون وسیقش، حضرت هارون برادرش بوده، اون پیامبری بوده است بعد از ایشان، اما وسیع نبوده. وسیع جناب موسی یوشع ابن نونه. با وسیعش جناب یوشع ابن نون در سفر بودن، رسیدن به سرزمین کربلا. ببینید خدا چه کار میکنه. ایشان داشتن راه میرفتن با اسبشون، سوار اسب مرکب داشتن راه میرفتن. آمد که پیاده شه، بند کفشش پاره شد، بند کفشش پاره شد، کفش از پاش جدا شد، پاش روی زمین خار قرار گرفت، خون ازش آمد، یعنی پار رفت پاش خون اومد. از خدا سؤال کرد، الهی ایو شیئن حدث منی، چه گناهی هم من سرزد که این خار تو پای من رفت باید خون میاد؟ ما که داشتیم را میرفتیم چه اتفاقی افتاده؟ فاوحى الله الی، خداوند به اون وحی کرد، آقای موسی ان هنا یقتل الحسین، چون سرزمین کربلا داشت میرفت، موسی 4000 سال قبل از پیامبر، اینجا حسین کشته میشه، و هنا یسفک دمه، خونش ریخته میشه، فسال دمو که موافقتن لدمه، خواستم تو این سرزمین خون از بدن تو جاری بشه، شبیه حسینم بشی، موافقتن لدمه، مثل حسین که خون از بدنش جاری شد، ساخته بخواد همه شبیه بشه. بعد حضرت جناب موسی علیه السلام، فقال رب و من یکون الحسین، خدایا این حسینی که فرمودی کیه؟ خدا معرفیش کرد، فقیل له و سبت محمد المصطفى، و ابن علی المرتضى، اون نوه پیامبر آخر زمان و فرزند وسیعش علی ابن ابی طالب است. بعد جناب موسی سوال میکنه، فقال و من یکون قاتله، قاتل حسین کیه؟ فقیل هو، خدا در معرفی کنه، هو لعید السمک فی البحار و الفوش فی القفار و تیر فی الهوا، اون کسی است که ماهیان درون آب، حیوانات وحشی بیابان‌ها، پرندگان هوا او رو لعن می‌کنن، اون رو لعن می‌کنن. فرفع موسی یده، وقتی همچین چیزی رو شدید دستاشو جناب موسی برد بالا، و لعن یزید و دعا علی و امن یوشع ابن النون علا دعائه. جناب موسی نفرین کرد، لعن کرد یزید رو و حضرت یوشع ابن النون که وصی این پیامبر بزرگوار است دعا کرد، آمین گفت که خداوند این لعن رو به اجابت برساند. نه تنها موسی، ابراهیم علیه السلام قاتل سید الشهدا رو لعن کرده، نه تنها ابراهیم، عیسی علیه السلام قاتل جناب حسین علیه السلام لعن کرده، نه عیسی بلکه یحیی و زکریا قاتلان سید الشهدا رو لعن کردند. سید الشهدا دره‌ایست در این خلقت که هر کسی در هر مقامی که باشد باید یه گره با ایشان بخورد. اگر پیغمبر ختمی مرتبت هم هست باید بگوید حسین من علم حسین، منم از حسین هستم، باید بگوید. بقیه انبیا هم گفتن. شما یک چیزی داری به نام دعای تلقین. شما با اون میت میگی به این که آهای میت، به این نکیر و منکر که آمدن از تو سوال کردن اماماتو اینجوری معرفی کن، بگو که علیون امامی و حسن و امامی، علی امام منه، حسن امام منه. اما وقتی به امام حسین میرسه بگه بگو ول حسینو از شهید و به کربلا امامی. یعنی چی؟ یعنی خدا به متوفا میگه اگه میخوای بیای پیش من اول یه خط روزه حسین بخون از شهید و به کربلا تا اصلا بعدن با هم حساب باز کنیم حرف بزنیم. از شهید و به کربلا. خب پس محور دوم هم لعن. حالا یه فقیری رفته در خونه آقا سید الشهدا، عرض کرد که آمن محتاجم. امام علیه السلام به خادمشون دستور دادن که 4000 درهم، درهم سکه نقره است، 4000 درهم یعنی 4000 مثقال نقره، هر درهم یه مثقاله، هر دینار هم یه مثقاله، دینار یه مثقال طلاست، درهم یه مثقال نقره است. حالا عدد که میشه 4000 به خاطر که کیسه ها مسکوک که به چند عدد هستش به 4000 تا یه دیگه، یعنی صرافی های اون زمان بسته بندیشون در ضرب سکه به 4000 تا بوده. فرمود یک کیسه نقره که 4000 درهم باشه براش آوردن، عباشون و امام انداختن این نقره ها ریختن تو اون، بعد دادن دستش، این شروع که به گریه کردن. امام تصورش بود که پول کم دادن، آمدن از این طرف عذرخواهی کردن، برادر عرب حکومت دست ما نیست، ما پول نداریم، ببخشید، به هر صورت همین چیزی که بود من خالصانه بهت دادم. اون آقا من گریم مال اینه که فردا چجوری این دستهای بخشنده میخواد زیر خاک بره. بین الهلاله یه نکته بگم تا بقیهش رو بگم. امام فرمودن به این که تو کرم دیدی کریم ندیدی. این جمله رو داشته باش. من به ساربان میگم، به سائل میگم، سائل نبودی کربلا، یه ساربانی آخستر رسید بعد از همه، همه چیزو برده بودن چیزی نبود که ببره. این آمد دید اون دست بخشنده یه انگشتر بهش هست، هر چه کرد که در بیاره نتونست، دست برد خنجرشو در آورد انگشت و برید. این خیلی اهمیت نداره، انگشت و برید، اما در مقابل چشم مادرش زهرا بود. فرمود تو کرم دیدی کریم ندیدی، کریم خانواده ما حسن ابن علی است. اگه بیشتر میخوای برو در خونه حسن ابن علی. توسل به حسن ابن علی رحمت خاص خدا رو برانگیخته میکنه. اگه بخوای خیلی مخصوص مورد توجه خدا بشی، بگو صلی الله علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، سلام بر تو آقای مظلوم. خیلی مظلومه، بیش از برادرش مظلومه. امام حسن بزرگ بنی هاشم است، رهبر جهان اسلام. در عصر معاویه می آوردن ایشان رو در مسجد می نشاندن در مقابل این پسر پیغمبر پدرش را لعن کرد. این اتفاق هرگز برای امام حسین نیفتاد مگر در کربلا. خیلی مظلوم. من یه قطعه دیگه مظلومیت شو بگم که روزه منم همین است، و اون این است که فرمود من دستم تو دست مادرم بود، با هم می رفتیم که مادرم با ابوبکر محاجه کنه، صحبت کرد، توانستیم فدک را بگیریم. سند فدک را نوشت که این مربوط است به اموال فاطمه زهرا. نمیدونم چی شد، جواسیس خبر دادن به اون دومی. مادر منم مسجد که آمد بیرون، داشتیم میرفتیم طرف خانه، یهو اون ملعون ازل و ابد در مقابل ما قرار گرفت. گفت فاطمه چه داری؟ گفتم رفیق مادرم. فرمود رفیق نامه رد فدک رو داد به ما. گفت به من بده. گفت حقم رو به راحتی نمیدم، میتوانی بگی. جسارتی کرد، دست رو بالا برد. من نگم چه شد، ولی دو ضربه بود، یه ضربه از عمر، یه ضربه از دیوار، دو تا ضربه. ولی مظلومیت امام مجتبی کجاست؟ شاهد این منظره هست. فرمود وقتی اون اتفاق افتاد من دست مادرم رو گرفتم، اگر من نبودم نمیتونستم.